بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکمه، استاد سالاری نسب، 15/12/1400، فصل ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله. خب، در فصل گذشته علامه جوهر رو تعریف کردن که ماهیتی است که اگر اذا وجدت فی الخارج، وقتی در خارج موجود میشه، وجدت لافی موضوع، بدون موضوع خواهد بود. و اثبات کردن که ما چنین ماهیتی رو به عنوان یک ماهیت جنسی داریم و این گونه برهان آوردن، فرمودن عرض که مسلماً در خارج وجود داره. وجود عرض یعنی موضوع هم هست، عرض بدون موضوع که نمیشه. خب موضوع عرض رو ما بودیم، موضوع چیه؟ قائم به نفسه هست. خب ما سوال میکنیم این موضوعی که مال موضوع عرض، وقتی عرض وجود داره موضوعش هم حتما وجود داره و این موضوع قائم به نفس هست. خب ما سوال میکنیم آیا به حسب ذاتش قائم به نفس هست؟ اگه به حسب ذاتش قائم به نفس باشه، معطوف ثابته. اما اگر بخواد بگید این قائم به نفس بودن عرضی برای او هست نه ذاتی، خب این باز نیاز داره به یک امر ذاتی، چون که کل عرضی معلل، کل عرضی، کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالعرض، بالاخره نهایتا باید برسید شما به یک امری که اون قیام به نفس و قائم بودن به نفس ذاتیش باشه، که در نتیجه اون جوهر بودن ثابت میشه.
بله. این دلیلی که او مدعاش چی بود؟ مدعاش اثبات جوهر، این که ماهیتی داره قائم به نفسه یا یه وجودی داره قائم به نفسه است، یا اثبات این مدعا است که جواهر، جوهر نسبت به مادون خودش جنس است، نسبت به نوع خودش جنس است.
نه این چه این خواست جنس رو اثبات بکنه، اونه که اینکه جوهر داری اینه که گفت بدیهیه، ضروریه.
بله.
اما جوهر به معنای اینکه ماهیت جنسی داشته باشی، جوهری که جنس باشد، ذاتی اموری باشد.
چطور این اثبات شد؟
الان اثبات شد دیگه. این جوهریت گفت قائم به نفس بودن، این همون خلاصه جوهر بودنه.
خب میدونم استاد، جوهر بودن که ثابت
درست نه تعدرم معناش میگه جوهر بودن یعنی قائم به نفس بودن. خب. درسته. ایشون فرمودن شما عرض رو قبول دارید که هست، بعد عرض بدون موضوع میشه؟ نه. پس اگر عرض هست موضوعش هم باید باشه. موضوع رو ایشون چجوری تعریف کردن؟ گفتن قائم به نفس. پس این موضوع قائم به نفس. خب سوال میکنه این قائم به نفس بودن ذاتی این موضوعه یا عرضیش؟ اگه بگید ذاتیشه، خب پس ثابت شد دیگه، جوهر به عنوان یک امر ذاتی. اما اگه بگی عرضیه، خب پس برسد به یک امری که اونجا قائم به نفس بودن و جوهریت ذاتیش باشه. باز دقت بفرمایید، اگر که شما ابهام و شبهه رو باید بگید که روش بحث بکنه، وگرنه الان برهان من الان امروز خواستم یه مقدار جمع جورتر و خلاصه تر و روشنتر بیان بکنم که بیان علامه روشن میشه که عرض اگر هست موضوع هست. خب موضوع چی بود؟ شد موضوع رو چجور تفسیر کردن؟ قائم به نفس. خب این پس موضوع اگر هست یعنی یه چیزی دارید قائم به نفس. خب سوال میکنیم این قائم به نفس بودن آیا ذاتیشه یا عرضیشه؟ اگه ذاتیشه که همه حرف ماست دیگه، یعنی جوهریت ذاتی این موضوعه، یعنی جوهر جنس برای این. اگر بگید عرضیه، خب کل عرضیه معلق، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بذاری، باید برسد به یک امری که اون جوهریت قائم به نفس بودن به تعبیر علامه موضوعیت ذاتیش باشه. این بیان علامه است. اما در فصل بعدی میرسیم به انواع جوهر که از او تعبیر شده به اقسام جوهر، که منظور همون انواع هست، چون هرچند که اقسام میتونه یک معنای گسترده‌ای داشته باشه، اونجایی که تصنیف هم اون سنف هم باشه اونجا میشه، اول اینجا مراد از اقسام همون انواع هست و این رو در قالب دو تا تقسیم عرضم به خدمت شما مطرح میکنن که دو تا تقسیم هم از جناب شیخه، یعنی از ابن سینا هست، که یکی از این تقسیم ها رو ملا صدرا اینو پسندیده و علامه به هر دو تا تقسیم اشکال میکنه از این جهت که اینا هیچ کدوم یک حصر عقلی رو ثابت نمیکنه. اونی که ما بالاخره داریم جواهر 5 تاست یا 4 تاست یا هرچی به عنوان انواع، اونو ما با استقراء داریم، استقراء کردن دیدن جواهر از این 5 تا بیرون نیست و این دیگه هیچ دلیل نداره که منحصر تو این 5 تا یا 4 تا باشه، ممکنه یه چیزی دیگری هم باشه، کما این که خب هست، ولی خب مشیا اینا همه بیانات مشیا هست و مشیا توجه نکرد. مثلا شما حتی تو این فصل هم منعکس نشده، خود علامه هم منعکس نکرده، ولی خب خود علامه هم قبول داره وجود جوهری غیر از اونها رو قبول داره، ولی بهش هم اینجا اشاره نمی کنه. مثلا عالم مثال رو مشیا قبول نداشت، عالم مثال رو شیخ اشراق قبول داره، ملا صدرا قبول داره، علامه قبول داره. خب اگه عالم مثال وجود داره، ما جوهر مثالی هم داریم، همطور که جوهر عقلی داریم، جوهر نفسی داریم، جوهر مثالی هم داریم. خب توی این تقسیم بندی شما صحبتی از جوهر مثالی نیست. حالا این تقسیم بندی ها که گفتم دوتاش از شیخه به این صورت است. اولش اینه که میگن جوهر یا اینکه اون چیزی است که در محله، یعنی یک جوهری داره که محل داره، که اون رو گفتن چیه؟ همون صورت جسمیه است، یعنی همون ذو ابعاد ثلاثه بودن، صورت جسمیه، یعنی یه جوهری است که تو محلی به نام هیولا هست، هرچند که اون هیولا گفتیم موضوع نیست، ولی یا تعبیر محل کردن که محل گفتیم اهم از موضوع هست. خب یا اینکه در محل نیست، پس یا در محل فهو صوره یا فهیه صوره، یا اینکه در محل نیست. خب حالا در محل نیستم باز دو حالت داره، یا خودش محله یا اینکه محل نیست. خب خودش محله همون هیولا هست، همون ماده اولا هست که در حقیقت محل برای صورت هست، و یا محل نیست. اونی که محل نیست میگن یا مرکب از حال و محل اون جسم، یا مرکب از حال و محل نیست، اینم باز خودش دو قسم، یا متأثر از جسم، اونی که مرکب از حال و محل نیست. خب یا متأثر از جسم، یعنی از جسم تأثیر میپذیره، اون نفس، نفس از جسم تأثیر میپذیره و باعث رشد و کمالش میشه، و یا از نه از جسم تأثیر نمیپذیره و اون عقل، عقل از جسم تأثیر نمیپذیره. خب اینجا این نکته هست که نفس در جسم اثر میگذاره، ولی چرا به این نکته اشاره نکردن؟ چون این مشترک بین عقل و نفس، همونطور که نفس مؤثره در جسم، تأثیر گذاره در جسم، عقل هم همین کار رو میکنه، کما که تو حرکت اون محرک رو شما چی میدونید؟ عقل میدونید، عقل فعال هست. لذا به اون جهتی اشاره کردن که اختصاص به نفس دارد، بحث متأثر بودن، انفعال داشتن در برابر جسم. الفصل الثالث فی اقسام جوهر الاولیه، فصل سوم درباره اقسام جوهر اولیه است که گفتیم مراد انواعه. قالو ان الجوهر اما ان يكون في محل او لا يكون او لا يكون في جوهر، یا اینکه در محل یا اینکه در محل نیست. و الکائن فی المحل، اونی که در محل موجوده، هو صورت المادیه، اون صورت مادی است. این صورت مادیه هرچند که تعبیر مطلقیه و صور نوعیه را میگیره، ولی از بیانات علامه تو ادامه روشن میشه که منظور ایشون از صورت اولیه صورت جسمی است، نه سایر انواع. اون اصل صورتی که جسم یاد درست میکنه، همون ذو ابعاد ثلاثه بودن. ولی مثلا صورت آهنی، صورت نمیدونم سنگی، صورت مسی، اینها مد نظر نیست. و غیر الکائن فی، اونی که در محل موجود نیست، اینم باز دو حالت است. اما ان یکون محلا لشیء یقوم به، یا اینکه اون محل است برای چیزی که یقوم به اون محل. که اینجا بازم نکته باید بگیم که شیء درست مطلقه، اما مراد از شیء جوهر است، یعنی اون جوهری که محل است برای یک جوهری که یقوم به. حالا میتونیم اینجوری بگیم، این یقوم رو میتونیم اینجوری معنا کنیم که یقوم اون محل به اون شیء، یقوم اون محل به اون شیء. اینجوری ما میتونیم این رو عرضم به خدمت شما معنا بکنیم. چطور؟ چون که مراد از محل چیه؟ همون حیولاست. حیولا محل برای اون صورت هست که یقوم و این محل به اون صورت قیام دارد. عرضم به خدمت شما بود، حیولا بدون صورت نمیتواند موجود باشد. و میتونیم همینجوری معنا بکنیم، همین از باب همون قواعد ادبی، الاقرب للاقرب، لشیئن یقوم اون شیء به اون محل، اینجوری معنا بکنیم. بالاخره اون صورت به این محل چیه؟ قائم هست. و حتی اون بحثم مطرح هست که صورت هم به محل نیاز داره، اینم هست. حالا به هر حال این لشیئن، اگر اون یقوم و بهی رو اونجوری که من اول معنا کردم بگیم یقوم اون محل به اون شیء، خب که هیچ، اونجا همون شیء دیگه منحصر میشه در صورت. اما اگر بگید یقوم و اون شیء به اون محل، اون شیء مراد جوهره. چرا؟ چون اگر بخواد اون شیء رو مطلق بگیرید، خب عرض هم قائم به جوهره، ولی عرض اینجا ما نمیخوایم، عرض قائم به جسمه. آیا اینجا ما میخوایم حیولای اولا را مطرح بکنیم؟ بودیم تقسیمات اولیه را داریم مطرح میکنیم. اون جسم هم درسته حیولا، درسته ماده، از هم ماده ثانیه هست، تو درجه بعد مطرحه. لذا این شیئن رو باید شما جوهر معنا بکنید، یعنی حیولا محل برای یک جوهری است به نام صورت. خب اولا یکون، یا محل نیست. والاول هو الحیولا، اولی اون که محل برای شیء از اون حیولاست. و ثانی لا یخلو اما ان یکون مرکبا من الحیولا و صورت، دومی خالی از این که مرکب است از حیولا و صورت. اولا یکون والاول هو الجسم، اول هو الجسم. خب یعنی چی؟ یعنی مراد از اون صورت چی صورتیه؟ همون ذو ابعاد ثلاثه بودن، صورت جسمیه مد نظر. و ثانی یعنی اونی که مرکب از حیولا و صورت نیست، یعنی در واقع رابطه نفس و بدن رو مشاء، اینا هم مبانی مشاءه، مشاء رابطه نفس و بدن رابطه اتحادی نمیدونه، رابطه ماده و صورت نمیدونه، برخلاف جناب صدرا که رابطه نفس و بدن را رابطه اتحادی میدونه، رابطه ماده و صورتی میدونه. ولی لذا مشاء، لذا این رو میگن من الحیولا و صورت ترکیب نشده نفس. خب یعنی اگر اونجوری بود دیگه اینم میشد، انسان هم میشد یه چی؟ یک عزم به خدمت شما. البته اون صورت اگر صورت مطلق بگیریم، وگرنه صورت جسمی نه، اگر در حقیقت انسان از حیولایی به نام بدن، ماده ثانیه‌ای، ماده ثانیه‌ای به نام بدن و یک صورتی به نام نفس ترکیب یافته، خب حالا اونجا چون صورت جسمیه هست، شاید بگیم طبق بیانات صدر اون صورت جسمیه ما بگیریم، طبق بیانات صدر هم باز نمیتونیم بگیم انسان رو به عنوان یک مرکب از هیولا و صورت اونجا قرار بدیم، چون اونجا چی میگه؟ میگه من هیولا و صورت جسمیه، از هیولا و صورت جسمیه. الان بحث ما در مورد انسان اینه که از بدن به عنوان ماده ثانیه و از نفس به عنوان صورت، این لذا اونجا شاید، ولی خب اینه توجه به هر داشته باشید که مبنای مشاء اینه که رابطه نفس و بدن رابطه اتحادی نمیدونه، نفس رو مثل یک خلبانی، مثل یک نمیدونم ناخدای یک کشتی، راننده یک ماشین، اینجوری چیزی میدونه. خب و ثانی، اونی که مرکب از هیولا و صورت جسمیه نیست، ابا ان یکون زا علاقت انفعالیت بلجس بوجهه، یا این که دارای علاقه انفعالی هست، انفعالی به جس، یعنی از جس انفعال، نسبت به جس انفعال داره، از جس تأثیر میپذیرد. حالا بوجهه یعنی بوجهه، یعنی از یک وجه، از یک نظر، اما از یک نظر دیگه جسم هم از او انفعال میپذیره، همونطور که نفس به وجه این منفعل است در برابر جسم، جسم هم به وجه منفعل است در برابر نفس. خب پس نفس هم مؤثرون و هم متأثرون، اما گفتیم چرا به جنبه انفعال و تأثر اشاره کرد، چون این اختصاص به نفس داره، اما جنبه تأثیر و فعل اون در عقلم هست. او لایکون، یا اینجوری نیست، والاول هو النفس و الثانی هو العقل، اولی نفس دومی عقله. فاقسام الجوهر الاولیه خمستون، پس بنابراین فای در نتیجه میگیره، دلالت میکنه که اونجا داشتن یه حس عقلی رو بیان میکردن. پس جواهر اولیه پنج تاست، یعنی منحصر تو این پنج تاست. یه از صورت المادیه، صورت مادی که همون صورت جسمیه مراد باشه، هیولا مادی اولا و الجسم و نفس و العقل. خب علامه میگه ولیست تقسیم و عقلی، یا این تقسیم عقلی نیست، حصر عقلی نیست، دائرن بین نفی و الاثبات، دائر بین نفی و اثبات. فان الجوهر المرکب من الجوهر الحال و الجوهر المحل لیس ینحصر به حسب الاحتمال العقلی فی الجسم. خب میگه الان ما برای شما چکار میکنیم؟ این حصرتون رو زیر سوال میبریم و برای شما روشن میکنیم که دائره بین نفی و اثبات نیست. میگه اون قسمت رو نگاه بکنید، شما گفتید که وسانی، ثانی کدوم بود؟ اونی که محل نبود. و اونی که محل نبود گفتید مرکب از هیولا و صورت جسمی است. خب چرا اینو اینجوری منحصر کردید در این جسم؟ چرا گفتید مرکب از هیولا و صورت جسمی؟ مرکب از هیولا و یک صورت دیگری باشه، یه صورتی که در عرض صورت جسمی باشه، شما چه دلیلی برای انحصار دارید؟ فقط دیدید تو خارج فقط جسم داریم، این حرف رو زدید، اما این حساب چه اشکال عقلی داره که این هیولا یه وقت هست با صورت جسمیه ترکیب بشه، با یه صورت دیگری در عرض او ترکیب بشه؟ این چه دلیلی داره دیگه؟ همینجا دو شاخه بشه الان این مرکب باشد، یا از اون هیولا و صورت جسمیه، یا از هیولا به صورت دیگری در عرض او. پس اینو منحصر کردید توی هیولا و صورت جسمیه و اینو گفتید این شد یک قسم و یک نوع از جوهر، هیچ دلیلی نیست. همینجا اونجایی که محل نیست دو شاخه میشه، یا مرکب از هیولا و صورت جسمیه، مرکب از هیولا به صورت دیگری در عرض اون صورت جسمی. خب چون که جوهری که مرکب است از جوهر حال و از جوهر محل، این منحصر نیست به حسب احتمال عقلی، به حسب استقرار بل، اما به حسب احتمال عقلی منحصر در جسم نیست. این منظورش صورتی در عرض صورت جسمی ها، نه اون صورت هایی که در طوله، مثل صورت آهن. صورت آهن در طول، در عرض، یعنی این صورت، یعنی اون صورت، اون بالاخره صورتی که نوعیه هست، جنسشون همین صورت جسمیه هست. اینه نمیگیم، ما میگیم در عرض این صورت جسمی صورت دیگری هم داشته باشیم از نظر احتمال عقلی. فمن الجائز ان یکون فی الوجود جوهر مادی مرکب من الماده و صورت غیر صورت جسمیه. من الجائز ممکن است اینکه باشد در وجود جوهرون، یه جوهر مادی مرکب از ماده و صورت، اما اون صورت و صورت و بله من الماده و صورت که این صفت رو دارد، غیر صورت جسمیه، غیر صورت جسمیه. لکنهم غفر النوع المادی الاول فی الجز تعویلا علی استقرائهم، ولی اینها آمده ان مقصور و محصور کردن نوع مادی اول را تو جز، گفتن اولین نوع مادی، اون اول از جوهر به اولین نوع مادی که میرسیم گفتن این جسمه. چرا؟ تعویلا علی استقرائهم، اونا اعتماد کردن بر استقرائشون، اینا نیامدن اول حصر عقلی بعد برن دنبال انواع بگردن، اول انواع رو پیدا کردن بعد آمدن حصر. درست. خب تازه یه اشکال دیگه هم به شما کردیم، چرا شما جواهر رو 5 تا دونستیم؟ ما که به شما گفتیم صورت جسمیه بسیطون، ما داریم چی میگیم؟ ما انواعی را میگیم که مندرجه تحت جوهرن، جوهر جنسشونه، جوهر ذاتیشونه، اما صورت جسمی که بسیطه. خب جناب علامه عقلم میفرمودید، نفسم میفرمودید، حیولارم میفرمودید، پس یه نوع بیشتر حقیقتا برای جوهر وجود نداره، یک نوع حقیقی جوهر و هو الجسم ولا غیر. و اگر بخواید بگید ما حرفمون اعم از نوع حقیقی و اعتباری، خب 5 تا رو بگو. پس اگر ملاک بساطت غیر از جسم همه رو بریز دور، اگر ملاک در این که میگه نوع اعم از نوع حقیقی، که نوع حقیقی چیه؟ اونی که ماده و صورت دارد حقیقتا و جنس و فصل حقیقی دارد، جنس و فصل گفتیم از ماده و صورت اخذ میشه، نوع اعتباری چیه؟ اونی که جنس و فصل ماده و صورت نداره، بسیطه، لذا جنس فصل هم حقیقتا نداره. بعد شما میاد اون لوازم عامش رو جنس لحاظ میکنید، لوازم خاصش رو فرد، بعد به شرط لا لحاظ میکنید، میشه ماده و صورت اعتباری، همش اعتباریه. اونجوری بگید خب 5 تا میشه دیگه، که اینجا برخی بزرگواران گفتن، گفتن آقا مشا اینجا تو همون مقام بوده، خاصه انواع رو بگه اهم از حقیقی و اعتباری.
استاد مشاهد صورت جسمی رو قبول داره جزء جوهر، نه؟
بله.
صورت جسمی رو.
حالا اینجا حرف خیلی، باز حرف بخواییم بزنیم، یک مطلب اینه که علامه بین صورت و فصل فرق نگذاشت، گفتن همونطور که فصل بسیطه، فصل جنس ندارد، صورت هم اگه یادتون باشه در من. خب ولی بو علی فرق میگذاره، بو علی میگه فصل بسیطه، فصل جنس نداره، اما صورت
جنس
داره. لذا اینجا تو موانع خود باز شده که مشا جور در میاد. یا مثلا مثل ارزم به خدمت شما مثل صدرا، اونجا که نسبت دادن، اینو من خودم ندیدم، آی فیاضی نسبت میده به جناب صدرا، اونم مطلبم نمیدونم ایشون نسبت دادن یا کجا میخوندن، یعنی هیچ کدومشون خودم مستقیم ندیدم. این مطلبم آیف استاد فیاضی نسبت دادن میدم صدرا، که سر بساعت را جناب ملا صدرا میگه تو عقل ما اینا مرکب از جنس و فصل هم، یعنی حقیقتا درست این بسیطه تو خارج، اما تو ذهن من، تو عقل من این حقیقتا جنسی دارد و فصلی دارد، نگه جنس و فصل اعتباری داشته. لذا اینا یه مقدار اینجا مبانی گوناگونه، ولی به هر حال مشا که میگه صورت جسمیه بر جنس داره فصل داره، اون میتونه بیاد بگه این تقسیم بندی درسته. الا انک قد عرفت ان صورت الجوهریه لیست مندرجه تحت مقوله الجوهر، شما شناختی که صورت جوهریه نیست مندرج تحت مقوله جوهر. و این صدق علیه الجوهر و صدق الخارج لازم، اگرچه صدق میکنه بر اون صورت جوهریه، جوهر از باب صدق خارج لازم، خارج لازم، این خارج لازم یعنی چی؟ یعنی عرضی لازم، عرضی لازم که دیگه هیچ زمینه ای هم نمیخواد. خب بعد جناب صدرا گفته ول اجود، گفتم که دوتا تقسیم مال جناب بو علی هم تقسیم بعدی که میگی
صدرا.
بله
تقسیم که صدرا میگه،
این تقسیم که صدرا میگه مال بو علی است، ولی در حقیقت از دو تقسیم صدرا میگه من اون دومی رو میپسندم، اونو من میپسندم. اون تقسیم بندی چیه؟ اون به این صورته که جوهر، این جوهر ارزم به خدمت شما، جوهر به عنوان جنس میگه یا قابل ابعاد سگانه هست که اون جسم، یا قابل ابعاد سگانه هست اون جسم، یا قابل ابعاد سگانه نیست. خب قابل ابعاد سگانه نیست، این خودش دو قسم میشه، یا جزء قابل ابعاد سگانه است، یعنی این جوهر جزئی از اون چیزی است که میگیم قابل ابعاد سگانه است، یا جزء او نیست. اگه جزء در قابل ابعاد سگانه، یعنی جزء جسم باشه، در حقیقت چون جسم یعنی قابل ابعاد سگانه است، خب این باز دو حالت داره، یا عرضم به خدمت شما اون جنبه فعلیت اون جسم رو تأمین میکنه اون صورت، یا جنبه ما بالقوه رو تأمین میکنه اون چیه؟ اون هیولا هست. خب و یا این که جزء اون جسم که قابل ابعاد سگانه هست نیست، خب این باز دو حالت داره، یا در جسم مباشرتا تصرف میکنه، مستقیما تو جسم تصرف میکنه، این عرضم به خدمت شما اون نفس، یا مستقیما تصرف نمیکنه اون چیه؟ اون عقله. این تقسیم بندی رو جناب صدرا آوردن. قالت الاسفار بعد الاشارت الى تقسیم المذکور، بعد از اینکه به اون تقسیم که گفتیم اشاره کرده بوده، ول اجود فی هذا تقسیم ان یقال، بهتر، البته این اجود ظاهرش اینه که اونم خوبه، این بهتره، ولی علامه میگه وجه الجودته، یعنی وجه خوبی، گویا علامه اجود را به معنای الاسلام و اولا من الکفر فهمیده، یعنی اجود این خوبه اون بده، چون نگفته وجه اجودیت، گفته وجه خوبیشو میگن، گفته علامه ها، علامه که اینجور برداشت علامه رو من میگم، ظاهر فرمایش صدرا اینه که این تقسیم مذکور، این که الان اول گفتیم این تقسیم خوبیه، اینی که دومی بهتر، اما علامه میگه وجه خوبی چیه؟ اینجا میگه صدرا وجه خوبی رو اینجوری اشاره میکنه، باید میگه وجه اجودیت، گویا برداشت علامه اینه که این اجود رو انگار، نه به عنوان احتمال، انگار اجود رو جناب صدرا به عنوان
اون بده
الاسلام اولا من الکفر، ول اجود فی هذا تقسیم ان یقال، اجود در این تقسیم، تقسیم جوهر، اینه که اینجوری بگیم الجوهر امکان قابلا للابعاد الثلاثه، جوهر یا قابل ابعاد سگانه هست فهو الجسم، اون جسم، و الا اگر قابل ابعاد سگانه نباشد فان کان جزء من، جزئی از او باشد، این جزئی از اونی که قابل ابعاد سگانه است، جزئی از جسم باشد، خب فهو بهی بالفعل، که اون جسم به واسطه او بالفعل است، این سواء اون کان فی جنسه او فی نوعه، این سواء اون کان فی جنسه او نوع فی نوعه، این در حقیقت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اون صورت جسمیه باشد یا صورت نوعیه باشد، صورت جسم میگه یعنی چی؟ یعنی زو ابعاد ثلاثه بودن. صورت نورینا صورت آبی، صورت سنگی، صورت آهنی، اینها. اینجا بیان صدرا با بیان تفسیره که علامه از تقسیم شیخ کرد فرق میکنه. اونجا صورت رو علامه تو چی منحصر کرد؟
جسمی.
اینجا اما چی؟ صدرا میگه که اون سبا اون کنه فی جنسی او فی نوعه، اون میخواد تو جنس این جسم باشد یا تو نوعش باشد، یعنی میخواد صورت جسمیه باشد یا صور نوعیه باشد. خب خودش تو ادامه میگه فصورتون، صورت است اما امتدادیتون او طبیعیتون، یا صورت امتدادی است اونجایی که جنس جنبه جنس رو تأمین میکنه که همون زو ابعاد ثلاثه بوده میشه امتدادی، یا طبیعی که به صورت‌های نوعی میگن طبیعت، از جهت که آثار داره اونا رو طبیعت حساب می‌کنن. طبیعت آب چیه مثلا؟ اینی که سردیه. طبیعت آهن اینی که مثلا جذب آهن رو با میشه. اون صورت خلاصه نوعیه رو ازش تعبیر میکنن تو فلسفه به طبیعت، از اون جهت یه آثاری دارد. او جزءاً هو بهی بالقوه، یه جزئی از اون جسمت که اون جسم به واسطه او بالقوه، یعنی جنبه قوه جسم رو تأمین میکنه. این ماده، این ماده است. و ان لم یکن جزء من، اگر که جزئی از اون چیز نباشد، از ارزم به خدمت شما از اون جسم نباشه، فان کان متصرفا فیه بالمباشره، اگر تصرف بکند فیه در اون جسم بدون واسطه او فنفسون، و الا اگر تصرف بی واسطه نداشته باشه فعقلو. اینجا خب آیا عقل تصرف بیواسطه نداره؟ خب بر چه اساس این حرف زده جناب صدرا؟ عقل تصرف بیواسطه نداره در جسم؟ نمیتونه داشته باشه؟ چه اشکالی داره که عقل تصرف بیواسطه داشته باشه؟ لذا این از این جهت برخی ها اشکال کردن و گفتن همون بیان قبلی بهتر بود، بگیم که یا اون جنبه انفعال، یا صد را به جنبه فعل اشاره کرد، همون جنبه انفعال بگیم که یا منفعل است از جسم یا منفعل نیست. خب ثم قال مشیرا الى وجه جودت هازت تقسیم، حالا جودت من ضبطش رو ندیدم، اشاره کرده به وجه خوبی این تقسیم. خب اینجا در حقیقت مطلب مبناییه و شاید بگیم که اجودم که گفته جناب صدرا که همون ما بهتر بفهمیم بگیم، یعنی اون قبلی خوب بود، اینی که من میگم بهتره، شاید نکتش همین باشه که اون تقسیم قبلی طبق مبانی مشا تقسیم درستیه، اما طبق مبانی من جور در نمیاد، بهتر این دومیه. یعنی اگر ما اجود رو همون اجود بفهمیم، افعل تفضیل بفهمیم، که چی بگیم؟ بگیم اون قبلیه خوب، این دومیه بهتر. چرا قبلیه خوب؟ میگه اون طبق من با مبانی، چون تقسیمی بود از مشاء طبق مبانی خودشون درسته، اما من تقسیمی دومی رو میپسندم. چرا این میگم بهترتون با مبنای من هم سازگاره؟ خب مبنای ایشون چیه؟ رابطه نفس و صور علمی چه رابطه است؟ آیا اینها اتحاد دارن؟ اتحاد عاقل و معقول؟ خب این یه مبنایی است که مشا قبول ندارن، هرچند که در یه جاهایی جناب شیخ تصریح میکنه توی شفا، تو اون قسمت معاد، قسمت معاد که میرسه اونجا تصریح میکنه به اتحاد، عرضم به خدمت شما، نفس اتحاد عقل و معقول تصریح میکنه، عبارتش به تصریحه.
خودش که تنبیهات و اشارات که میگه سخیفترینه،
بله اونجا اینو گفته و اونجا خب همین گفتن آقا این با اون حرفایی اونجا تا چیز داره ناسازگاره.
خود تنبیه اشارات تنبیهات هم جزء مؤلفات اخیره
دیگه حالا عرضم یعنی عبارت اخیر من همین جد در عرض همین یه هفته ده روز این عبارت شفا رو بنده دیدم که اونجا تصریح دارد و شارحین هم گفتن اینجا خلاف اونجا داره حرف میزن و اینا. خب پس یکی این اتحاد عاقل و معقول رو جناب مشایخ قبول ندارن اما صدرا قبول داره و میگه این نفس ما که مادی ابتداءن جسمانیت الحدوث روحانیت البقا این با همون صور ادراکی مجرد متحد میشه از نوع اتحاد ماده و صورت. به این مهم ها اتحاد ماده و صورت چون یه نحوه اتحادی رو اونا مشا بگن چون مشا صور علمی رو چی میدونستن؟ کیف نفسانی. کیف نفسانی برای اتحادی با جوهر خودش داره دیگه، حلول کرده در جوهر. اما این اتحاد، این اتحاد که اتحاد ماده و صورت که وقتی ماده و صورت با هم ترکیب میشن چه اتفاقی میفته؟ یک نوع جدیدی شما دارید. حیولا با صورت جسمی ترکیب میشه چی دارید؟ شما نوع جسم را دارید. یا این جسم با صورت آبی ترکیب میشه شما یه نوع جدیدی به نام آب دارید. اما جسم با سفیدی ترکیب بشه نوع جدیدی نداره، بله یه صنف جدیده، نوع دیگه نیست. این نمیگن اینجا مثلا یه نوع، ما انواع جسم داریم، یه جسم سفید داریم، یه جسم نوع منطقی فلسفی میگم و نه نوع عرفی. نه ما نوع آقا انواع، اون شاید بگی آقا ما انواع میز داریم، یه میز داریم نمیدونم حالا انواع جسم داریم، یه جسم داریم سفید سیاه ایم. چند نوعه کدومشون؟ نه ما نوع منطقی و فلسفی میگیم، نمیگن جسم به اعتبار رنگش بگن انواع داره، یک جسم سفید یه سیاه یه قرمز، نه اونجا نوساز نیست. اما ماده و صورت که ترکیب میشن یک ترکیب حقیقی گفتیم و یک شیء جدید با آثار جدید به وجود میاد. این نفس مادی است، بعد ارزم به خدمت شما میاد به اون صور علمی مجرد چی میشه؟ متحد میشه. چی میشه؟ میشه چی؟ یک نوع جدیدی به وجود میاد به نام نوع مجرد که ابتداعاً جناب صدرا میگه جوهر مثالی، بعد جوهر عقلی، جوهر عقلی. حالا البته به چه صورت هست؟ آیا به این صورت هست که اون مادی میشود مثالی، بعد اون مثالی میشود عقلی، که وقتی شد این مادی شد مثالی دیگه مادی رو نداره و اون مثالی شد عقلی دیگه مثالی رو نداره؟ برخی ها اینجوری تفسیر کرد، اما برخی ها اینجوری تفسیر میکنن نه این مادی هست اما یه جوهر دیگری، یه مرتبه دیگری هم که اونم خود جوهره، یه مرتبه دیگری اینجا به وجود میاد به نام مرتبه مثالی برای نفس. باز این میره بالای مرتبه عقلی، لذا میگن که تشکیک خاصی رو تشبیه میکنن به مراتب نفس. همطور که این وجود چند مرتبه داره، مرتبه مادی داره، مرتبه مثالی داره، مرتبه عقلی داره، حالا اون واجبش بمانه، اینجا هم نفس چند مرتبه داره، مرتبه مادی داره که اون مرتبه مادیشی که با بدن متحده که رابطه صورت، صورت رابطه بخش نفس با بدن رو گفتیم رابطه صورت با ماده است و اتحادی است و این حرفا اینجوریه تفسیر، این تفسیر به این تحلیل. خب یه مرتبه این نفس مادی است، مرتبه بالاتر مثالی است، مرتبه بالاتر عقلیه که قلیل من عبادی الشکور، خیلی کم هم که جناب صدرا میگه برسن به اون مرحله عقلی، نهایتا میگه در این مرحله مثالی میرسن که انسان مشترک است بین با این انسان با حیوان توی جنبه مشترکه، حیوانات هم جنبه تجردی مثالی رو دارن، نفس مجرد مثالی رو دارن. خب خلاصه حالا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم اینجا ما یک این نفس ما محل است. شما چرا محل منحصر کردید توی حیولا تقسیمتون دفتیر سال؟ شما گفتید محل باشد اون جوهر چی باشه؟ محل باشه. خب چرا گفتید جو محل رو برید هیولای مادی نفس منم محل رو لصور العلمیه؟ چرا اون مرکب من حال و محل را منحصر کردید توی جسم؟ نه این نفس من هم مرکب من اون نفس من هم اون به عنوان یک محل با صور علمی ترکیب میشه، یه مرکب جدیدی به نام یه مجردی به وجود میاد. اون تقسیم شما این اشکالات بهش بود. ثم قال، حالا این البته تقسیم دوم میخواد بگه این حرفا توش دیگه نیست، اینا همه پیش بینی شده. الان این جنبه هایی که صدرا میگه پیش بینی شده. خب اونجا دیگه حرف از محل اینا نبود. ثم قال و ذلک لما سیظهر من تضاعیف ما حققناه، و اون بهتری و چه بهتری به خاطر این، به خاطر آنچه که ظاهر می شود از لابلای آنچه که ما تحقیق کردیم چی باشد؟ من کون الجوهر نفسانی الانسانی مادتن لصورت الادراکیه یا لصور الادراکیه. از شما چی داره؟ صورت داره؟ صورت هم باشه درسته، صورت هم درسته. خب این جوهر نفسانی انسانی ماده از برای صورت ادراکی، البته یتحصل و به ها جوهرن آخر. این یتحصل رو برخی به معنی ساره هست، التی یتحصل اون به ها اون صورت ادراکی که ساره اون جوهر نفسانی، اگه مذکر آورده به اعتبار جوهر آورده، اون جوهر نفسانی میگردد به ها به واسطه این صورت ادراکی و اتحاد و اون جوهر دیگری میشود. اون جوهر چیه؟ کمالیاً بالفعل. اون یه جوهریست که دیگه بالفعل هست، یعنی همون بحثه دیگه، جنبه قوه نداره چون مجرده، کمالی بالفعله. من الانواع المحصلت التي یکون لها نوع آخر من الوجود غیر الوجود طبیعی الذي لها ذل انواع المحصلت طبیعیه. خب یک جوهر دیگر کمالی بالفعل میشه از اون انواع محصلی که یکون لها میباشد برای اونا یک نحوه دیگر از وجود غیر از اون وجود طبیعی، یعنی مجرد وجود مادی نیست. الذي لها ذل انواع المحصلت طبیعیه برای این انواع محصلی طبیعی هست، یعنی این آب، این سنگ، اینا وجودشون مادی است، اون مجرده، اون جوهر آخری که به وجود میاد مجرد است. حالا اما مجردون عرضم به خدمت شما مثالی اما عقلی، که گفتم اون تفسیری که به نظر درست میرسه همینه که یک وجود از عرش تا فرش است نفس، مرتبه پایینش مادی است، بالاترش مثالی است و اعلای و فوق اون مرتبه عقلی است. خب و ما یرد علی تقسیم سابق یرد، حالا علامه اینجا به اینم اشکال میکنه. جناب صدرا خب گفت که این بهتره دیگه، تو این تقسیم بندی دیگه اون عرضم به خدمت شما اون جنبه هایی که اونجا بود دیگه اینجا مطرح نیست. خب یعنی آنو اون تطبیقات کردم دیگه، توضیح نمیخواد دیگه، دوباره من عرضم به خدمت شما بدم که الان اونجا ما نقض کردیم، گفتیم خب اونجا گفتیم محل، اون تقسیم شما گفتیم محل، این نفس چی میشه؟ این نفس هم محله، شما محل منحصر کردی تو چی؟ توی هیولا. مرکب هم منحصر کردی تو چی؟ توی جسم و صورت، تو جسم. او تقسیم مندی شما با این مبنای ما نمیسازه. یه مرکبی داریم به نام نفس و صور علمی کجا هست تو تقسیم شما؟ یک ماده، یک محلی داریم به نام نفس تو کجای بحث شما هست اینا؟ خب اما خود علامه باز به تقسیم دوم اشکال داره، میگه همون اشکالاتی که اونجا بود اینجا بود. و ما یرد علی تقسیم سابق یرد علی هذا تقسیم ایزن، اونی که بر تقسیم قبلی بود که گفتم آقا حس عقلی نیست، برای این تقسیم هم وارد میشه. خب حالا اون اشکالات چیه؟ عرضم به خدمت شما. خب شما چی گفتید؟ گفتید یک حرف شما میگفتید اون چیزی که قابل ابعاد نیست و جزئی هم از او نیست. اینو شما منحصر تو چی کردی؟ گفتی نه این نه قابل ابعاده و نه جزء اون قابل ابعاده، یعنی نه ارزم به خدمت نه جسمه و نه جزی از جسم. اینو منحصر کردی تو نفس و عقل. خب چرا تو نفس و عقل منحصر کردی؟ چه دلیلی برای این انحصار وجود داره؟ آقا میگم من براتون میگم، ما ارزم به خدمت شما نه تو نفس و عقلم نیست. ممکنه یک ارزم به خدمت شما مرکبی باشه، یه مرکبی باشه از حال و محل، این جسم نباشه، این جسم ارزم به خدمت شما نباشه.
این همون چه بود؟
بله خواه اشکال قبلی بودم دیگه، وارده دیگه، اینجا دیگه همینی میخواد بگه. بله میگه اشکال قبلی وارده. شما اونی که ارزم به خدمت شما گفتید که قابل ابعاد نیست، جزء قابل ابعادم نیست، نه جسم نه جزء جسم، این رو شما منحصر کرده تو نفس و عقل، در حالی که تو نفس و عقل ارزم به خدمت شما این منحصر نیست، این ممکنه یه چیز دیگه باشه. مثلا من میگم جوهر مثالی باشه، اینم یه چیز دیگه که هست واقعا، مثال، این عالم مثال، ولی اون نه. یا مثلا عرضم به خدمت شما، شما صورت را منحصر کردی در اون چی؟ عرضم به صورت را منحصر کردی در اون جزء جسم، در صورت جسمیه. همون علامه گفت چرا منحصر کردی در صورت جسمیه؟ یک صورت داشته باشیم در عرض صورت جسمیه، چرا تو منحصر کردی؟ درست شد؟ خب پس خلاصه مادر هم شما منحصر کردی تو حیولا، اونم منحصر تو حیولا نیست، اونم شما گفتید ماده تو اردن به خدمت شما. خب پس همون اشکالات اینجا وارد است. حالا یه اشکال دیگه میگه، ما گفت داریم تقسیم اولی میکنیم، تقسیم اولی چرا شما انواع جسم وارد تقسیم کردی؟ تو تقسیم اولی ما به چی میرسیم؟ حیولا صورت جسمیه، جسم، عقل، نفس مثلا. اما شما آمدید تقسیم ثانوی رو تو تقسیم اولی وارد کردید، انواع جسم هم آوردید تو تقسیم. اینم یه اشکال شما هست. میگه علا ان عطف صور طبیعیه، اون صور طبیعیه گوه صور نوعیه، و هی متأخرتون ان نوعیت الجسم، این متأخرت از اون نوع بودن جسم، اول جسم بعد اونها، جسم بعد میشه مثلا آهن، میشه چی. خب عطفش کردید علی صورت الامتدادیه، الا یلائم کون الانقسام اولی، این ملائمت نداره با این که بگید انقسام چیه؟ اولی باشه، چون اونا میشن جزء تقسیمات ثانوی. بعد این جسم تقسیم میشه مثلا به ارزم به خدمت شما به نبات، به معدن، معدن بعد تقسیم میشه به آب، به چی. خب حالا اینجا دیگه علامه میگه ما فقط متمرکز میشیم روی سه چیز در این مرحله، یکی روی ماده و صورت جسمیه و خود جسم و کیفکان. حالا به هر حال هر کدوم از این تقسیم
رو کجا بس میکنیم؟
حالا الان عبارت میخونیم دیگه، و کیفکان، حالا هر کدوم از این تقسیم ها باشه، فلذی یهمنا هاهنا، اون چیزی که مهم است برای ما در اینجا چیه؟ ان نبحث عن حقیقت الجسم، بیایم بحث بکنیم از حقیقت جسم، و جزئیه از دو جزئش، المادت و صورت جسمیه، و اما نفس فاستیفاء البحث عنها فی علم النفس، اون استیفاء بحث از اون که بخواد مستوفا دربارش بحث بشه اون تو علم نفسه. و اینجا علامه و تو بدایم دیدی و در اینجا هم دیدی که خیلی اصلا اینجا ظاهرا در عرضم به خدمت شما در اصلا بحث نمی کنم. حالا تو خلاصه بحث نکرده دیگه، یک اشاره کرد. وسطن کشف و حقیق، بله حقیقتها بعد الانکشاف فی مرحلته القوت بلفه، البته حقیقت نفس یه مقدار روشن میشه تو دو مرحله قوه و فعل و عقل و العقل و العاقل، اینه تو مرحله عقل و عاقل معقول اونجا بحث میشه. و اما العقل، عقل براتون بحث میکنه اما نه اینجا، فیقع الکلام فی حقیقتی فی الالهیات بالمعنی الاخر، واقع میشه کلام در حقیقت الهیت به معنی الاخص، اونجا عالم عقل و اون مراتب هستی به فعل خدا که میرسه، میگه فعل خدا سه مرتبه داره، مادی، مثالی، عقلی. بعد عقلی رو بحث میکنه، عقول طولی داریم، عقول عرضی داریم، مسئول افلاطونی داریم، اونجا بحث میکنه. این کلام تو حقیقتش واقع میشه در الهیات به معنی الاخص و ستنکشف و بعد از انکشاف این مرحله قوت و الفعل و العاقل و المعقول ان شاء الله تعالی. البته میگه یه مقدار هم باز حقیقتش تو مرحله قوه فعل عاقل و معقول ان شاء الله روشن میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.